حالا متاسفانه تا به لحظه هیچ کدوم صداقت نداشته، هیچ کدوم از اینها متاسفانه هیچ به وعده‌ای که دادن هیچ کدوم عمل نکرده. هیچ راهی هم واسه ای از این نیستش که بخوایم راه پیدا کنیم، مگر اینکه اینا ایمان داشته باشن و وعده‌ای که دارن بده حداقل عمل کنن.
صداقتشون باید یه جوری باشه به مردم رسیدگی کنن، به جوانا برسن، تا اونایی که بیکار هستن کار کنن، زندگی برای اونا فراهم کنن.
یکی از مهمترین ویژگی‌های نامزدهای انتخاباتی همین داشتن صداقته، چرا که اگه اونها افرادی صادق باشن میشه اطمینان داشت که وعده‌هاشون تنها در حد حرف باقی نمیمونه و تلاش میکنن تا به وعده‌هاشون جامعه عمل بپوشونن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
روزتون بخیر، عیدتون مبارک باشه انشالله. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و دعوتتون میکنم در این ساعت خانه ملت رو همراهی کنید.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد، حرفهای از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرفهای ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پابرجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشد، خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت.
برخی روی صندلی‌های خود نشستند و منتظر رأی‌گیری‌اند، عده‌ای در حال مطالعه طرح‌ها و لوایح، و برخی دیگر هرچه رئیس مجلس تذکر می‌دهد علاقه‌ای به نشستن ندارند، انگار که لابی کردن‌های ایستاده را بیشتر دوست دارند. هر کسی هم که از پشت تریبون پایین می‌آید، دیگر نماینده‌ها به سمت او رفته و با او خوشوبشی می‌کنند. گویی این رسم نماینده‌ها در روزهای پایانی هر دوره مجلس است، به استقبال یکدیگر رفتن پس از آخرین نطق. اما یک سوال درست در روزهای انتهای هر دوره مطرح میشه: آیا ناظر خودش نیازی به نظارت نداره؟
بگو مگوی یک نماینده مجلس با کارکنان گمرک حوزه انتخابیش که از دیروز
درگیری لفظی یک نماینده مجلس با ماموران حراست یک سازمان و کلمات زشتی که در این میون رد و بدل شد
از البته باید شأن نماینده حفظ بشه، نماینده هم حتما باید سعی سیاست داشته باشه و آسانی
در طول چند سال اخیر برخی نماینده های مجلس حواشی زیادی داشتند، از ماجرای حضور دو نماینده در پرونده دپوی هزاران خودرو گرفته تا نماینده‌ای که با مأمور گمرک درگیری لفظی پیدا کرد. هرچند که گفته شد که این نماینده برای احقاق حقوق مردم با این فرد درگیری لفظی پیدا کرده، اما بعدها معلوم شد که ماجرا چیز دیگه‌ای بوده.
از حضور نماینده تا اون در اونجا تا پیاده شدنش قریب 8 دقیقه طول می‌کشه و حضورش در اونجا و مباحثه‌ای که در میگیره زیر 2 دقیقه میشه، نزدیک به مجموع 2 تا 10 دقیقه میشه.
نگاهی به این اتهامات و رفتارها از سوی نماینده‌ها این سوال رو برای بسیاری ایجاد میکنه که مکانیزم نظارت بر رفتار نماینده‌ها پس از انتخابات چیست و چه نهادی در این زمینه نقش داره.
مسئله خیلی پیچیده‌ایه حقیقتاً، نظارت بر رفتار نماینده‌ای که اساساً انتخاب شده تا نظارت بکنه بر رفتار عالی‌ترین مقامات سیاسی مملکتی. ببینید بالاخره این حلقه های نظارت یک جا باید خاتمه پیدا بکنه، حلقه های حکومتی مد نظر، برای نظارت عمومی، رسانه ها، گروه های اجتماعی، انواع نهادهایی که به عنوان انجمن ها، نهادهای سازمان های مردم نهاد و غیره اینها شناخته میشن، اینا همیشه اون نظارتشون رو دارن، اما نظارت دارای ضمانت جای حکومتی بالاخره یک جا باید خاتمه پیدا بکنه، وگرنه تسلسل میشه، این امکان پذیر نیست. در مورد نمایندگان مجلس بر اساس قوانین فعلی ما که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داریم، مصوب سال 90 یا 91 الان حضور ذهن ندارم، اونجا پیش بینی شده یک کارگروهی متشکل از خود نمایندگان مجلس که رسیدگی میکنن به برخی از تخلفات یا نه سوء استفاده هایی که نمایندگان از مقام و موقعیتشون داشته باشن و ضمانت جای پیش بینی شده، برخی از محرومیت ها، مثلا محرومیت از این که فرد رئیس کمیسیون بشه یا کسر از حقوق و مانند این موارد پیش بینی شده. ولی خب همیشه این شایبه وجود داره که کارگروهی که متشکل از خود نمایندگان مجلسه به واسطه تعارض منافع ممکنه واقعا اون برندگی و در واقع تاثیرگذاری لازم رو نداشته باشه، کما اینکه در اون حادثه مربوط به اون نماینده‌ای که وارد گمرک شده بود و اون برخورد رو انجام داده بود، افکار عمومی قانع نشد از نوع برخوردی که با اون نماینده متخلف شده بود. در سیاست‌های کلی انتخابات باز این دیده شده، این دورنگری در واقع نهادهای سیاست‌گذار رو میرسونه که اینها رو بهش توجه داشتن که باید یک سازوکاری اندیشیده بشه برای اینکه اگر نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی وظایف نمایندگیشو به درستی انجام نداد یا شرایط نمایندگی رو از دست داد یا قسمنامه نمایندگی رو نقض کرد، چه برخوردی صورت بگیره؟ آیا برخورد قضایی صورت بگیره؟ این قابل بحثه، یعنی هنوز نظام حقوقی به جنبندی نهایی نرسیده. آیا میتونیم برخورد قضایی پیش بینی کنیم، عنوان نمایندگی رو سلب کنیم؟ از نظر من به عنوان یک حقوق خوانده میشود. بله، ببینید اگر فرض بفرمایید نماینده که اون مسئولیت به اون معنا رو نداره برای ارتکاب جرم، یک جرمی جرایم عمومی مثل همه مردم مرتکب بشود، رسیدگی میشه در محاکم عمومی، رسیدگی میشه، فرض بفرمایید نماینده محکوم بشه به اعدام، نماینده محکوم بشه به چند سال حبس، خب طبعا این دیگه نمیتونه نماینده باشه، اتوماتیک از مجلس خارج میشه. ولی ما منظورمون اون سطح از جرایم نیست، اونا تکلیفش روشنه، نه تخلفاتی، سوء استفاده هایی از مقام و موقعیت، اینا بیشتر مد نظره.
تصور کنین که رانندگان هر باری که از چراغ قرمز رد میشن تنها با تذکر پلیس روبرو باشن و جریمه یا در مرحله بالاتر ارسال ماشین به پارکینگی وجود نداشته باشه. آیا باز هم کسی منتظر سبز شدن چراغ میمونه؟ از همین رو به باور بسیاری وقتی بحث نظارت به میون میاد باید یک ضمانت اجرا هم برای حمایت از این نظارت وجود داشته باشه، به شکلی که نظارت شوندگان این احساس رو داشته باشن که این نظارت مؤثره و در صورت رخ دادن تخلف برخوردهای جدی صورت میگیره. چرا که تجربه سیاسی و قضایی این مسئله رو اثبات کرده که در صورت نداشتن یک ضمانت اجرایی مؤثر به همراه مجازاتهای پیش بینی شده، نظارت حالت فرمالیته ای رو در هر کاری به خودش میگیره. حالا این سوال مطرح میشه که ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در بحث نظارت بر مجلس شامل چه موضوعاتیه؟
آیتور، موضوعی که اصلا برای خیلی‌ها شاید مطرح باشه اینه که فرض کنیم انتخابات تمام شد. نمایندگان اعتبارنامه‌شون رأی آورد، تصویب شد، شدن نماینده. الان خیلی ها این سوال دارن چرا اون بحث نظارت بر رفتار نماینده ها همچنان جدی نیست. بعضی از کارشناسا هم میگن تو این زمینه ما خلاهای قانونی زیادی داریم، یعنی حتی اگه تخلفات یه نماینده هم ثبت بشه، مشخص بشه یعنی تخلف داره، بازم ما تضمین هایی در این زمینه وجود نداره، یعنی خلاهای قانونی داریم همچنان. چرا هنوز به نتیجه نرسیده این بعد از سالها؟
ببینید، ما در نظارت بر رفتار نمایندگان به هر حال باید یک سازوکار مستقلی رو داشته باشیم که بتونه فارغ از ارتباطات با یکدیگر و فارغ از این رودربایستی های متداولی که ما داریم در یک نهاد، بتونه وظیفه قانونش انجام بده. من نمیخوام خدا نکرده کسی رو متهم بکنم، اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک هیئت خودبسنده است اصطلاحاً. هیئت های خودبسنده در این جهت نمیتونه اونطور که باید و شاید فعال باشه. چرا؟ چون به هر حال این نمایندگان محترم چند نفر رو انتخاب میکنن که اینها برن به تخلفات خود اینها رسیدگی بکنن. اگرچه گزارش هایی که البته به ما دادن بعضن گزارش های نسبتاً خوبی بوده، اما در قالب اینها هیئت تشخیصش این بوده که مثلا این رفتار نماینده منطبق با وظایف نمایندگیش بوده و تمام. متاسفانه در قانون هم به گونه پیش بینی شده که اگر این هیئت نظرش رو اعلام کرد دیگه نمیتونیم شما طرح دعوا رو در دادگستری انجام بدید و اون رو تعقیب بکنید، که یکی از ضعف‌هایی هستش که الان قانون در واقع نظارت بر رفتار نمایندگان داره. امیدواریم ان شاءالله در ادوار آینده نسبت به اصلاح این هم یک گامی برداشته بشه.
خب رهبری معظم تقریبا از یک دهه پیش از سال 1388 به بعد دائما به نمایندگان مجلس توصیه کردند که یک طرحی رو در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان داشته باشن. این موضوع تو سیاست‌های کلی انتخابات هم اشاره شد تا نهایتاً اوایل دهه 90 یک طرحی تصویب شد در مجلس تحت عنوان طرح نظارت بر رفتار نمایندگان. خب این طرح خیلی طرح سبکه، یعنی ما نتونستیم واژه‌ای به ذهنم نمی‌رسه که چطور تعریف بکنم این طرح رو. یک ضمانت اجرای کافی برای جلوگیری از تخلف نمایندگان وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما نظارت رو در اختیار خود مجلس قرار دادیم، یعنی یه تعدادی از نمایندگان مجلس تبدیل میشن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و اونا خودشون بر رفتار خودشون نظارت میکنن. سازوکار حد اقلی رو هم براش در نظر گرفتیم، مثل توبیخ و کسر از حقوق و دیگه حد اکثرش مثلا کسر از حقوقه و اعلام عمومی.
بر اساس طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیئتی متشکل از 7 نماینده مجلس به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و گزارش‌ها درباره اعمال خلاف امنیت ملی و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی می‌کنند. موافقان این موضوع بر این باورند که این طرح میتونه اولا بسیاری از نمایندگانی که تصمیم به سوء استفاده از اختیارات خودشون رو دارن از این کار باز بداره و به موضوعات سیاسی و اظهار نظرهای نماینده ها مربوط نیست. در سوی مقابل برخی از منتقدان این طرح تأکید دارن که این اتفاق میتونه سبب محدود شدن نماینده و زیر سوال رفتن مسئولیت سیاسی او بشه و به نوعی حتی هراس در دل یک نماینده برای اظهار نظر ایجاد کنه. با نگاهی به این آرا متوجه میشیم که انتقاد اصلی نسبت به این موضوع اینه که نظارت بر رفتار نمایندگان به خود مجلس واگذار شده. اگر قرار باشه مجلس ناظر خود نباشه، چه اتفاقاتی باید رخ بده و پیشنهاد کارشناسان در این باره چیه؟
ما حدود نزدیک به یک دهه پیش یک قانونی رو مجلس تصویب کرد تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. تو این قانون متاسفانه نهایت تخلفاتی که به نوعی برگشته که و ارجاع شده که اگر نمایندگان و این تخلفات رو انجام بدن موجب اعمال ضمانت اجرا میشه، خیلی تخلفات اندکی هست. مثلا شما نهایتا فرض بفرمایید گرفتن هدیه است، یا مثلا ضمانت اجرای شدیدی که وجود داره توبیخ هست. هیچ کدوم از اینها از نه بحث تخلفات و نه بحث مجازات ها هیچ کدوم بازدارندگی مناسبی تو این زمینه ندارن. این مسئله باعث شد که در سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت گفته باید سازوکارهایی جهت ارزیابی باقی بودن صلاحیت‌های نمایندگی و شرایطی که نمایندگان در ابتدای دوره باید داشته باشند اندیشیده بشه، که از جهت یکی کشف فقدان این شرایط و یکی هم بحث زوال این شرایط. حالا بحث سر این هست که خب قانون‌گذاری مناسب انجام بشه که متاسفانه تاکنون صورت نپذیرفته. حتی در این طرح اخیر انتخابات هم علارغم اینکه این موضوع در کمیسیون مربوطش پیش بینی شده بود، در سن به تصویب نرسیده بود. سازوکاری که جهت تحقق این بند پیش بینی شده بود.
خب بعضی از این تخلفات نیازمنده به اینه که حتی ما این فردی که اومده تخلف در این سطح انجام داده اصلا صلاحیت نمایندگی مجلس رو دیگه نداره. کسی که الان احراز شده تخلفات مالی و اقتصادی فراوانی داشته، محکومیت داره، محکومیت‌های اخلاقی داره، به عنوان نماینده مجلس شناخته میشه. خب یک نظارت مؤثر بر این نیاز هست، نظارت مؤثری خارج از مجلس. حالا این نظارت مؤثر یا باید بر عهده قوه قضاییه باشه که نهاد نظارت بر رفتار همه افراد جامعه است، چون نماینده مجلس از این حیث که مسئولیتی نداره، یعنی باید نظارت دقیق بر رفتارش صورت بگیره که خدای نکرده اگر تخلفی انجام داد و تخلفاتش برخورد بشه، یا اینکه اگر نظارت توسط خود نماینده ها قرار طراحی بشه واقعا جنس این نظارتی نظارت مؤثر باشه، نظارت بدون ضمانت اجرا، نظارت با در نظر گرفتن اون ضمانت اجراهای حد اقلی مثل توبیخ، حتی در بعضی شرایط اعلام عمومی، اینا خیلی راهگشایی در امر نظارت نیست. علت اینکه نظارت باید سنگین تر باشه چیه؟ علتش اینه که جایگاه نمایندگی مجلس، وظایف و اختیاراتی که نماینده مجلس داره بسیار سنگینه. درست. به همون نسبت که وظایف و اختیارات سنگین تر میشه، به همون نسبت هم باید نظارت ها دقیق تر، شفاف تر، با ضمانت اجراهای ملموس تری باشه تا خدای نکرده موجب تغییر اذهان جامعه نسبت به نمایندگان مجلس نشده باشه و همه یقین داشته باشن که اگر فردی در مجلس داره در حال خدمت به مردم هست واقعا انسان پاک، شریف و بدون هیچ گونه تخلفی داره به اعمال و رفتارهای خودش ادامه میده.
خب حقوقدانان زیاد تو این موضوع بحث کردن، مباحث نظری هست، اما اگر بخوایم یک فرض مقبولی رو انجام مثلا مطرح کنیم، باید بگیم اگر این کشف بشه که این شرایط از ابتدا وجود نداشته در خصوص نامزد و مرجع ناظر باید این رو کشف رو انجام میده، این صلاحیت هم بر عهده خود مرجعی هست که از ابتدا باید این قضیه رو متوجه می بود و نظارت میکرد. اما اگر خیر در زائل بشه این شرایط، میشه گفت مثلا حالا فرض بفرمایید یک مرجع دادگستری عالی مثل دیوان عالی کشور بیاد به این موضوع رسیده کنه، یا حتی در مسئله اول میشه پیشنهاد از طرف مثلا مرجع ناظر اولیه شورای نگهبان باشه و نهایتا دیوان عالی کشور این حکم رو صادر کنه. این سازوکارهای قانونیه، تا ما این سازوکارهای قانونی رو در قانون پیش بینی نکنیم نمیتونیم متوقع باشیم که مثلا حالا یا دادگاه یا شورای نگهبان به این موضوع رسیده کنه.
در بسیاری از کشورهای جهان برای نظارت بر رفتار نمایندگان سازوکاری مرکب از نظارت درون پارلمانی و برون پارلمانی به کار گرفته میشه که اغلب متشکل از کمیسیونهای اخلاقی پارلمانی و کمیسرهای اخلاقیه، و در مورد مرجع خارج از پارلمان هم اغلب متشکل از اشخاص یا یک نهاد مستقله. حالا وقتی که به شیوه های نظارتی بر رفتار نمایندگان در کشورهای مختلف نگاهی بکنیم، در بسیاری از این کشورها این نظارت بسیار پردامنه تر از شیوه نظارت بر رفتار نمایندگان در ایرانه. بر اساس یافته های پژوهشی از مقالات موجود درباره نظارت در کشورهای دیگه، 41 کشور در دنیا اعضای پارلمان خود رو ملزم به اعلام میزان دارایی شخصیشون کردن. آمریکا، استرالیا، فرانسه و زلاند نو از جمله این کشورها هستند. همچنین که در فرانسه اعضای مجلس نمایندگان هم باید این کار رو ظرف 2 ماه پس از شروع کار انجام بدن. در استرالیا هم نماینده ها هر نوع مال منقول و غیر منقولی که ارزش اون بالاتر از 5000 دلار کانادا باشه رو باید اعلام کنن. اما نظارت بر رفتار نماینده در بسیاری از کشورهای جهان جنبه های دیگری هم داره، مثل اعلام هدایایی که در برخی موضوعات از سوی گروه های سالس به نماینده ها اهدا میشه. در فرانسه نماینده ها حق دریافت هر گونه هدیه ای رو دارن، مشروط بر اینکه شفاف اعلام بشه. در جمهوری چک هم تقریبا چنین وضعیتی وجود داره، اما یک نماینده باید جدا از دارایی‌های اعلامی ارزش هدیه دریافت شده رو هم اعلام کنه. در این بین نظارت بر رفتار نماینده ها در برخی کشورهای دیگه جنبه های پیچیده تری هم داره. مثلا اعلام اتفاقی منافع پیرامون موضوع مطرح شده در مجلس. در نظام حقوقی انگلستان اعضای پارلمان باید هر گونه منفعت یا سود مالی مرتبط با موضوع مورد مذاکره در پارلمان و کمیسیون ها رو اعلام کنن. همچنین که این مسئله رو میشه در کانادا و استرالیا و آفریقای جنوبی هم مشاهده کرد.
آیتون، ما توی کشور خودمون چند سالی که بحث نظارت بر رفتار نمایندگان داریم، هیئتی در این باره داریم توی خود مجلس. من میخوام ببینم که در کشور دیگه چه نهادی مسئول این امره و این امر چگونه صورت میگیره، هم بحث نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس.
ببینید، کشورهای دیگه هم بحث نظارت بر رفتار نمایندگانشون رو مد نظر قرار میدن و این نیست که اگر نماینده ای انتخاب شد نظارت ناپذیر باشه. حالا ما در نظام حقوقی خودمون در مورد این صحبت میکنیم که آیا اگر نماینده ای فاقد صلاحیت شد همچنان باید ادامه بده یا نه. خب این بحث برانگیز، تأمل برانگیز. الان هم خب اون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یه همچین اختیاری نداره که در واقع اون نماینده رو، سمت نمایندگی رو از اون نماینده بگیره. خب ولی کشورهای دیگه تضمیناتشون بالاتر هست و حتی ممکن هستش منجر بشه به اینکه اون فرد رو از در واقع پارلمان اخراج بکنن یا اون رو مستعفی بشناسن. به عنوان مثال در آمریکا اگر فردی نماینده‌ای در واقع به دشمنان این کشور کمک بکنه، خب این جز مصادیقی به حساب میاد که، یا مرتکب خیانت بشه، این جز مصادیقی به حساب میاد که میتونه سالب صفت نمایندگی باشه. دو سوم خود همون کنگره رای گیری میکنن و اون فرد رو اخراج میکنن. یا مثلا توی فرانسه ما اگر با این مواجه بشیم که یک نمایندهی در دوران رقابت انتخاباتیش سقف هزینه کارت انتخاباتی رو رعایت نکرده باشه، خب این فرد منتخب شده، وارد پارلمان شده و داره کارش انجام میده، اگر این کشف بشه شورای قانون اساسی فرانسه میتونه در واقع حکم بده که این فرد مستعفی از سمت نمایندگی هستش. یا مثلا ما در استرالیا یا هندوستان داریم که اگر فردی نماینده مرتکب جرمی بشه که حبس بیش از یک سال یا دو سال داره، حالا تو استرالیا یک سال، تو هندوستان دو ساله، یا مثلا حضور در واقع متوالی مثلا دو ماه رو نداره توی مجلس، اینها مواردی هستش که به عنوان در واقع به عنوان سالب سمت نمایندگی به حساب اومده و اون فرد رو اصلا از پارلمان در واقع خارج میکنه.
حالا با پیچیده تر شدن فرایند قانونگذاری و همچنین گسترده شدن دامنه اختیارات نمایندگان مجلس، مسئله نظارت بر نمایندگان مجلس حتی برای مردم عام جامعه هم مهم شده. نظارتی که به نظر میرسه در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگه تازه در اول راه قرار داره، چرا که در بسیاری از کشورهای جهان این نظارت ساختارمندتر و بسیار جزئی و همراه با ضمانت‌های اجرایی بیشتری نسبت به ایرانه.
انگشت. تیک تاک عقربه های ساعت رو میشنوید؟ دارد ثانیه به ثانیه نزدیکمان میکند، نزدیکتر و نزدیکتر به یک روز سرنوشت ساز و در یاد ماندنی.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان.
پروین مرادی هستم، همسر سردار شهید حاج حمید تقوی فر، متولد 1338، محل شهادت عراق سامرا. عادتشو هم من میدونستم هم بچه ها، ولی آخر شب همیشه باز سفارشاشو میکرد: بچه ها اول وقت فردا آماده باشید. صبح زود بعدی که زیارت عاشوراشو میخوند و قرآنشو میخوند، وضو میگرفت و بچه ها رو صدا میکرد. مسجد کنار خونه صندوق نداشت، مقداری پیاده رفتیم تا رسیدیم به مسجد بعدی. وقتی به مسجد رسیدیم دیدیم صف زنونه و مردونه جدا بود. رفتیم توی مسجد و رأیامونو دادیم و من متوجه شدم طبق معمول عادت همیشگی حاج حمید، دو رکعت نماز تحیت رو هم تو مسجد جدید خوندن. بیرون مسجد همدیگه رو پیدا کردیم. چشمش که به انگشتای آبی بچه ها افتاد، روی صورتش لبخند زیبای همیشگیش اومد روی لبش و گفت: قبول باشه بچه ها، ببینید چقدر سبک شدید، چقدر خیالتون راحت شد، چون اول وقت اومدین و تکلیفتون رو ادا کردین. بعد هم با همدیگه به سمت خونه راه افتادیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته شکوه. یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو، فرارسیدن نیمه شعبان، سال روز میلاد خجسته و مبارک حضرت صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک و تهنیت عرض می کنم خدمت شما و التماس دعا دارم از حضورتون.
لبم مشغول آل یاسینا، دلم مشغول عشق تو سینا. من از بس چشمم گشت دنباله، رو ابرا رد پا تو میبینم. من از بس چشمم گشت دنباله، رو ابرا رد پا تو. نگاهم از بارون نشونتو میگیره، یه عمر دل هامون بهونتو میگیره. نگاهم از بارون، از بارون یه عمر دل هامون. تو میای یا همه دردامون دوام، تو میای یا همه دردامون دوام شد. تو میای دل خونه خدا شد. تو میای یا همه دنیا با صفان شد. تو میای یا دلم با میشه. تو میای یا همه دردامون دوام شد. دنیا با صفان شد. تو میای یا دلم با میشه. تو میای یا همه دردامون دوام شد. تو میای یا قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه. قلب عاشق چش به راه تو میشینه، تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه. تو میای یا دیگه غم سراغ دل نمیاد، همه دنیا بوی گل میگیره، همه بندامون رها میشه و تو میای و دلم با میشه، تو میای و همه دردامون دوا میشه و تو میای دل اخ همه دنیا با صفا میشه، تو میای و زمین